نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 74 با تمام شدن صحبت‌های فاطمه نوبت به بچه‌ها رسید. انگار تازه به خودشان آمده بودند. هر کسی حرفی می‌زد و اظهار نظری می‌کرد. من گفتم واقعاً که چه عشقای عجیب و قشنگی پیدا میشه. سریا در حالی که به نظر می‌رسید روی حرفش بیشتر با خودش باشد ادامه داد:
فکر میکردیم این عشقا فقط توی کتابا و در زمانای قدیم بوده.
عاطفه با لحن حماسی گفت:
نظامی جان کجایی که یادت بخیر، بیا و شیرین و فرهادهای روزگار ما را ببین که از مجنون هم مجنون ترند.
راحله گفت:
به نظر من مهمترین ویژگی این عشق این بود که فهیمه با غلام رضا نشون دادند که حتی عشق زمینی هم میتونه مقدمه یه عشق الهی بشه.
سمیه که به زحمت گریهش را مهار کرده بود با احساس خاصی گفت:
نه اشتباه نکنین بچه ها، به نظر من در مورد اونها لفظ عشق زمینی اصلا صادق نیست. اصلا اینطور نبود که در ابتدا بین اونها عشق زمینی به وجود بیاد و بعد عشق الهی بشه، چون که از همون اول اونا یه عشق داشتن که طرف عشقشونم خدا بود، نه فهیمه یا غلام رضا. اون محبتی هم که بین غلام رضا و فهیمه جریان داشت فقط جلوه‌ای از اون عشق الهی بود که بین اونها و خدا جریان داشت. به همین دلیلم اونا در همه مراحل زندگیشون رضای خدا رو مد نظر داشتن، نه رضای دیگه ای رو.
بعد از صحبت‌های هیجان زده سمیه، فاطمه ادامه داد: در اینکه فهیمه و غلام رضا در زندگیشون بیش از همه چیز رضای خداوند رو در نظر داشتن هیچ شک نیست. این حرفی که خود فهیمه هم بارها گفته بود و میگفت. جالبه که یه جریان دیگه رو هم بدونید.
چرا؟ مگه دیگه چی کار کرده بود؟
بعد از شهادت غلام رضا تا مدتی فهیمه پیش خانواده غلام رضا زندگی می کرد و اونها رو دلداری می داد. در این حال در همین چند وقتی که از ازدواج غلام رضا و فهیمه می گذشت و به دلیل رفتار و ویژگی های فهیمه انس و الفت زیادی بین خانواده غلام رضا و فهیمه پیدا شده بود و بودن فهیمه آرامش خاصی به خانواده غلام رضا می بخشید. به همین دلیل هم خانواده غلام رضا نمی خواستن فهیمه رو از دست بدند. پس از فهیمه خواستند تا خواستگاری پسر دوم اونها یعنی علی رضا رو قبول کنه. فهیمه عینکش را که برداشته بود با هیجان روی چشمهایش گذاشت و پرسید:
قبول کرد؟
در ابتدا قبول نمی کرد، چون عهد کرده بود که با یه جانباز ازدواج کنه، تا اینکه شبی خواب می بینه علیرضا جانباز شده و بعد از اون بود که جواب بله داد. خودش هم بعدها در اولین نامه‌هایی که برای علیرضا به جبهه فرستاد گفت هدفش از ازدواجهاش با غلامرضا و علیرضا تنها رضای خداوند بود. به نظر من فهیمه اینطوری نشون داد که بین زندگی دنیوی و ادامه راه شهدا هیچ منافاتی وجود نداره. سریا با تعجب گفت:
خدای من، اصلا باور کردنی نیست.
چی؟ اینکه دوباره ازدواج کرد؟
نه، اینکه گذاشته شوهر دومش هم بره جبهه.
فاطمه لبخند زد، اما باز هم یک لبخند محزون. کجای کاری؟ پس خوبه بدونین که شوهر دوم فهیمه یعنی علیرضا طلبه بود. بعد از ازدواج هم به خاطر ملاحظه فهیمه و اینکه اون یه بار داغ دیده و ممکنه دیگه نتونه این تنهایی ها رو تحمل کنه و برادر دیگرش هم مفقود الاثر شده بود، جبهه نمی رفت. تا اینکه سال 64 یه شب فهیمه با دیدن برنامه روایت فتح به علیرضا میگه: من خجالت میکشم که این همه در جبهند و تو اینجایی. جنگ به نیرو نیاز داره. لبخند فاطمه عمیق‌تر شد. کمی صبر کرد و دوباره ادامه داد: این حرف و فهیمه کی میزنه؟ وقتی که شوهر اولش رو از دست داده، بعد از مدت‌ها زندگیش رو سر و سامونی داده، یه پسر یه سال و نیمه به نام غلامرضا داره و شوهرش رو هم در حد اعلای کلمه دوست داره. در حقیقت زندگیشون شیرینی خاصی پیدا کرده بود، اما باز هم فهیمه شوهرش رو به جبهه رفتن تشویق میکنه. خلاصه علیرضا هم که خیالش از فهیمه راحت میشه، صبح فرداش میره جبهه. خود علیرضا برای برادرم تعریف میکرد که هر وقت اون از جبهه می اومده تهران، فهیمه برای استقبال تمام خونه رو با گل تزیین می کرده و موقعی که اون می خواسته به جبهه برگرده، فهیمه پوتین اون رو واکس می زد، وسایلش رو آماده می کرد و در غیاب علیرضا چنان به خونه با زندگیش می رسید که زیبایی خونه با زندگی اون ضرب المثل فامیل و محله بود. اما از طرف دیگه حتی یه ذره هم از مقامات معنوی فهیمه کم نشده بود. از طرفی در دبیرستان روشنگر تدریس میکرد و از طرف دیگه هم در مساجد و ارگانهای انقلابی فعالیت میکرد. حتی موقعی که پسر سوم خانواده یعنی عبدالرضا مفقود الاثر شده بود، فهیمه اولین کسی بود که از این موضوع مطلع شد و تونست به خوبی و به مرور این خبر رو طوری به خانواده منتقل کنه که ضربه کمتری به روحیه اونها بخوره. علیرضا برای برادرم گفته بود که هر وقت از جنوب برمیگردم با فهیمه جدیدتری مواجه میشم. انگار در همون چند وقت چنان خودسازی میکرد که همیشه احساس میکردم به مقامات معنویش اضافه شده. و جالب اینجاست که در این مدت فهیمه چند بار خواب غلامرضا رو دیده بود. من گفتم: عجب، پس هنوز خوابش رو میبینه؟ فاطمه سرش را به نشانه تأیید تکان داد. آخرین دفعه که بعد از مدت‌ها خواب غلام رضا را دیده بود، به عنوان شوخی به غلام رضا گفته بود که چرا یادی از من نمی کنی؟ نکنه اونجا ازدواج کردی؟ غلام رضا هم گفته بود از روزی که اینجا اومدم فقط منتظر تو هستم. عاطفه با همان لحن بامزه و بی‌اعتنا گفت
حتما میخواستی خودشو برای علی رضا لوس کنه؟
نمیدونم، شایدم اینطور باشه. من فقط میدونم که مدت ها پیش علی رضا به چند نفر گفته بود که فهیمه از ما نیست و پیش ما هم نمیمونه. اون فقط یه امانته و به زودی از پیش ما میره. پیشبینی علی رضا زیاد هم بیراه نبود. مثل این که فهیمه دیگه بیشتر از این نمیتونست غلام رضا رو تنها بذاره، یا شاید هم روحش از این دربند ماندن خسته شده بود و برای فضای دیگه بیقراری میکرد که فروردین سال 67 همه رو تنها گذاشت و خودش مثل یک کبوتر از این دنیا پرید. شاید تا چند لحظه ای کسی متوجه حرف فاطمه نشد. اصلا هیچ کس انتظار چنین پایانی را نداشت. تازه بعد از نی تعجب‌آمیز و همراه با احساس تأسف ثریا بود که متوجه شدیم چه حادثه‌ای رخ داده.
نه،
فاطمه هم در جواب ثریا یا در جواب خودش بود که گفت
چرا؟
اون رفت و فقط مقدار نامه و یادداشت و خاطره باقی موند، مثل پرایی که بعد از پرواز کبوتر از اون باقی میمونه. همه چند لحظه ای ساکت ماندند. من در حالی که به سختی میتوانستم احساسم را پنهان کنم پرسیدم از این همه پرها چیزیش هم به علیرضا تعلق داره؟ سمیه سرش را تکان داد و کتاب را باز کرد. فهیمه همسرت در فراقت نخواهد گریست، بلکه در تنهایی هایم به قربت اسلام می نگرم و این فراق ها را هیچ می پندارم. قطره ای در مقابل دریا، خسی در میقاتی و پر کاهی در مقابل کوهی. احساس می کنم چه خوب بود همه کارها برای خدا بود. آن هنگام بود که انسان خود را هیچ می دید و او را همه، خود را ضعیف و او را قادر. و به خدا قسم وقتی به این مسئله می اندیشم درک می کنم که بی علت نبود که حضرت زینب سلام الله علیها در آن نیم روز با آن همه مصائب کمرخم نکرد، چون وقتی انسان بالا را و هدف را می بیند این پایین برایش هیچ است، سهل است، پست است. وقتی انسان راه راهنمایان و پیشوایان دین را مسیر زندگیش قرار دهد، دیگر چه باک از فراقها، چه باک از شهادتها، چه باک از جانباز شدنها. همسر وظیفه شناسم، با اینکه قلب کوچکم را مملو از عشق تو میبینم، احساس میکنم و مطمئنم که اگر وظیفه شناس و مؤمن نبودی، در قلبم حتی به اندازه خسی محبت تو و عشق تو را نمی یافتم. امروز همه چیز را برای خدا می بینم. احساس می کنم تو مال خدایی، بچه امانت خداست، مال و وسایل زندگی مال خداست. برای همین است که خیلی روحم راحت است. امیدوارم که اعمالم نیز برای خدا و در راه و جهت او باشد، وگرنه این همه سختی ها و هیچ ارزشی نخواهد داشت. 8 آبان سال 65.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان، از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چه در خیلی عالم است باز این چه نوه و چه ازا و چه ماه
چه شورش است چه در خلق عالم است
محتشم نامه چه شورش هست که در خلق عالم است گلده بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم‌نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم‌نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره وداع ابا عبدالله علیه السلام ظهر روز عاشورا و شهادت علی اصغر سلام الله علیه می نویسد: علی ابن حسین گفت پدرم آن روز مرا به سینه چسبانید و گفت ای فرزند از من این دعا فراگیر که فاطمه به من آموخت و او از رسول خدا و او از جبرئیل فرا گرفته بود، در هر حاجت و مهم و مصیبت که پیش آید و در هر امر عظیم دشوار بگوی به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسن عن المکروبین، یا مفرجن عن المغمومین، یا راهم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر، صل على محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. یعنی خدایا به حق یاسین و قرآن حکیم و به حق طه و قرآن عظیم، ای که می توانی نیاز نیازمندان را برآوری و ای که می دانی آنچه را که در سینه ها نهان است و ای که گرفتاران را گشایشی و ای که غم غمگینان را پاک می کنی و ای که بر پیر سال خورده مهربانی و ای که روزی نوزاد خورد را می دهی و ای که آشکاری و بی نیاز از هر تفسیری و توضیح، بر محمد و خانواده اش درود فرست و حاجت مرا روا کن. آنگاه حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خیش و فریاد زد کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ خدا پرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند؟ فریاد رسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟ صدای زنان به شیون بلند شد. حسین روی بگردانید و صدای گریه طفلی از آن خیش را شنید که از تشنگی می گرید. شیرخوار بود، نامش عبدالله. او را بگرفت و گفت ای مردم، اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید. ترملت ابن کاهل اسدی تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد. حسین سخت بگریست و گفت خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند، آنگاه ما را کشتند. پس حسین دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت چون چشم خدا میبیند آنچه بر من آمد سهل باشد. آنگاه گفت ای پروردگار، اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته ای پس بهتر از آن نصیب ما کن و از این ستمکاران انتقام ما را بگیر. و از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و طفل خیش را به خون بیاغشت و دفن کرد. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده شهاب الدین شیخ عبدالسلام تربتی است. شاعر ما در سال 1298 هجری قمری در تربت حیدریه زاده شد و تحصیلات ابتدایی رو در زادگاه خود آغاز کرد و سپس به مشهد رفت و در آنجا به تکمیل تحصیلات پرداخت. شیخ عبدالسلام پس از چندی رهسپار نجف شد و از علمای آن دیار به خصوص آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بهره ها برد. او سپس به ایران و شهر و دیار خود بازگشت و تا پایان عمر به مطالعه و تحقیق و تدریس و رسیدگی به امور شرعی مردم مشغول بود. او در شعر ابتدا خاموش و سپس شهاب تخلص می کرد و از میان شاعران بزرگ به حافظ و صائب علاقمند بود. او اشعاری از خود به یادگار گذاشته که از میان آنها ترکیب بند عاشورایی او که در اقتفای محتشم کاشانی سروده شده از نمونه های شاخص در حوزه مرسی سرایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند شیخ عبدالسلام تربتی رو مرور میکنیم. پرداخت چرخ سفله چو از کار کربلا، بر ناقه بست بار دگر بار کربلا. خورشید با نجوم ثوابت به جای ماند، در بحر خون به روی خس و خار کربلا. شد کاروان روانه و خود خفته در عقب، بر خاک تیره قافل سالار کربلا. نی نی نخفته بل همه جا بر سر سنان، می رفت پا به پا سر سردار کربلا. بس گوهر یتیم که در ریسمان کشید، بر در مغان به کوفه ز بازار کربلا. بحر عبید دون به اسیری گرفت و برد، یک کاروان ز دوده احرار کربلا. آوخ که بلبلان گرفتار در قفس، افتادشان گذار به گلزار کربلا. گرگویمی که خون گذر از ساق عرش کرد، نبود بعید از در و دیوار کربلا. چون افتاد چشم پرستار بی کسان، مهنت کشیده زینب غمخوار کربلا. بر پشت ناقه دید که در کار رفتن است، آن لحظه روح از تن بیمار کربلا. خواندش حدیث مادر ایمن به گوش جان، ام المصیبه محرم اسرار کربلا. گفتی که زان حدیث در آن دم دمید روح مریم به جسم عیسی تبدار کربلا. فارغ نگشته بود ز تیمار آن علیل، کامد بلند بانگ مخالف به الرحیل.
چشم زیرا اگر چه خود رو به لب دشنگاه.